خب خیلی متشکرم جناب ارجمند. چقدر موافقید با آقای فلاحتی و چقدر مخالف؟
ببینید، من با این بخش که ما کج سلیقگی و بد سلیقگی در مدیران میانی و مدیران موسیقی و مدیران فرهنگی کشور هست، من کاملا موافقم. ما فرض بر این بگیریم ما یک ماه بیایم واحد موسیقی صدا و سیما ارشاد رو بسپاریم، بگیم شخص رهبری بیان اونجا و در واقع مدیریت کنن. بسیاری از کارهایی که مثلا پخش میشه پخش نخواهد شد، بسیاری که پخش نشده پخش خواهد شد و بسیار فضا بازتر خواهد شد. من به این باورم. من به این باورم که فضای موجود، فضایی که امروز فضای بسته‌ای رو ایجاد میکنه، حاصل تفکرات رهبری نیست، بلکه حاصل تفکرات مدیری است که نگران میزشه. ما مدیر متخصص میخوایم. بعد از انقلاب، بعد از 38 سال، من تنها مدیری بودم که متخصص بودم در عرصه سکان موسیقی وزارت ارشاد قرار گرفتم. اما نکته‌ای که وجود داره، من میخوام حالا یک جدید علمی به موضوع نگاه کنم. من میگم من که فقه نمیدونم، مشکل اینجاست. ما هر کاری که میخوایم بکنیم به عنوان مدیر میگن ترویج موسیقی است. آموزش میخوام بدیم میگن ترویجه. میخوام ساز نشون بدیم میگن ترویجه. اگه اینجوری باشه خب پس شما
ببینید یه موزیسین به نظر من، جسارت محضرتون میون فرماشتون اومدم، یه موزیسین مسلمان خصوصا موظف قبل از اینکه اثری رو تولید بکنه آگاهی های فقهیش رو بالا ببره و بعد اتفاقا میتونه همین کسلیقگی هایی که میفرمایید، منم با شما موافقم، اونها رو در واقع پوشش بده، بگه آقا شما به چه حرفی، آقا این فقه رهبریه، مگه چند ساعت مطالعه میبره و اون وقت به تمام این شاخصه ها سوار میشه و خیلی بهش کمک میکنه.
من میخوام ازید ببینید، من میخوام بگم که اگر من
میخواد بگه جلوی چی رو میگیره.
نه، من اگه آشپز حاضقم، کارم خوب بلدم، اولین کاری میکنم مواد غذایی خوب رو انتخاب میکنم، سالم باشه، طبیعی باشه، و تازه باشه. با این مواد غذایی در یک شرایط مناسب بهداشتی من غذا درست کنم، غذای من سالمه. نیازی هم نیست برم تو فقه نگاه کنم ببینم که همین
درسته. اگه گوشت خوک بود چی؟ الان آشپزیای زیادی گوشت خوک تبدیل میکنن.
در مورد مباحث بیسیک که ما اصلا بحثی نداریم. من
یه نه خود چرا بحثی نداریم؟ نه میدونی چرا؟ نه ما اینا رو پیش فرض گرفتیم آقای دکتر. اتفاقا مشکل همینه، این بررسی هایی که شما اون رو بیس فرض میکنید، پایه و اصل موضوعه و چیزای مسلم فرض میکنید، اتهام به نظر من خیلی هاش مسلم نیست.
خب حاج
و ما بعد دوچار مشکل میشه.
حاج آقا من سوالی رو مطرح کنم، یه موسیقی رو یه قصه موسیقی رو به 10 نفر فقیه بذارم براشون پخش بشه، به 10 تا مدیر متعهد مسلمان جمهوری اسلامی بذارم پخش بشه، اگر یک سری آموزش ها ما به این 20 نفر بدیم، بعد همه اون 20 نفر متفق القول میشن که این حلال است یا حرام است. یعنی الان بین فقها هم اینطوریه دیگه، همین تعبیری که رهبری دارن که میگن خانم ها هم اگه بخوانن قنا نباشد حرام نیست، همین که اتفاق بین فقها نیست، درسته یا اتفاق
اون جزئیاتی داره. ببینید بالاخره ایشون 1 سال درس خارج موسیقیشون طول کشیده، تمام بحث سر همین ملاک‌ها بوده دیگه.
عرضم اینه که باقی فقها که حتما نظرشون نیست.
باقی فقها ببینید اصلا فقه شیعه 4 دوره فتوایی در مورد موسیقی داشته. مشکل میدونید چیه؟ مشکل این نیست که ما الان اختلاف فتاوا خیلی داریم، نه، مشکل اینه که ما توجهی به این ملاک‌ها اصلا نمی‌کنیم، اصلا توجه نداریم. ببینید یکی از ملاک‌های مسلمی که هم رهبری نظرشه هم فقهای دیگه نظر دارن ترقیصه. ترقیص چیه؟ رقص آوری. خب حالا چه رقصی؟ رهبری میگم من 6 نوع رقص بیشتر مد نظرم نیست، که این 6 تا فقط رقص لهوی حرامه. اگر موسیقی اما ساز و آواز منجر به یکی از این شکل‌های 6 گانه بشه، این 6 نوع رقص میشه حرام و اون موسیقی که این تشویق به این 6 گونه رقص میکنه مشخصه دیگه.
خب این 6 گونه چی هست؟
مثلا یکیش اینه، اگر جلسه خانم ها باشه و خانم ها جلسه دور همی رو تبدیل به جلسه رقص کنن، نوبتی یکی یکی بلند شن برقصن. مثال میزنه ایشون، میگه دقیقاً این مجلس همون مجلس لهوی است که تو نظر ماست. اگر موسیقی حالا میخواد هر چی باشه، ببینید اصلا ریتمش کند باشه، بابا کرمی باشه، اون چنان تندم نباشه، یا نه خیلی تند باشه، حالا سنتی باشه، پاپ باشه، رپ باشه، راک باشه، جاز باشه، چی باشه، اصلا فرقی نداره. اگر عرض به حضورتون که رقصی مستلزم تشویق به اختلاط بشه، مرد و زن با هم برقصن. خب این دیگه نامفهومه. نه دیگه،
اون وقت رقصی هم داریم که اشکال نداشته باشه.
بله،
چیه اون رقص؟
بله، مثلا این افراد تو خلوت برای خودش برقصه، یا مردی برای مردان برقصه، زنی برای زنان برقصه، همینجوری برقصه. حالا خیلی فنی و جلسه آنچنانه بگیرند و به قول خود ایشون میگه والا دست یه خانم میرن بلند میکنن، اونم یه حرکتی میزنه، یه چرخی میزنه، میشه. آره، در این حد جلسه جلسه رقص نیست.
موسیقی، علم ادوار، علم نغمات، قنا، خونیا یا به روایتی نوین‌تر ترکیب اسواد به صورت گوشنواز، هنری که ماده اصلی تشکیل دهنده اون صدا و سکوت است. طبق این تعریف دو سوال مطرح میشه. سوال اول این که موسیقی رو علم بدونیم یا در زمره هنر، و سوال دوم این که چرا با وجود قدمت تاریخی زیادی که موسیقی داره همیشه یکی از چالش برانگیزترین موضوعاتی بوده که در موردش بحث‌های زیادی شده. با من غزاله یراقی در این بخش از جوانشهر همراه باشید.
غیر مجاز بودن رپ و هیپ‌هاپ واقعی، نه صرفا محتواهایی که شعرهاشون هیچ گونه ارزشی نداره و بسیار 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 خشن و غیر اخلاقی داره تولید میشه. من رضا احمدی به عنوان رپ کن، کسی که میتونم توسط شعرم به مردم آگاهی بدم، واسه شعر ارزش قائلم، در شعرام ارزش‌های عقیدتی و حتی دینی خودم رو دارم پیاده میکنم، چرا باید سبک من غیر مجاز باشه؟ من یک جوونم، دوست دارم کسی این سوال منو کسی جواب بده. من یک جوونم.
ملاک چیه؟
اینو یه نفر من پاسخ بده. ملاک مجاز بودن یه موسیقی چیه؟ خب من یه چیزی میخونم که رقص‌آور نباشه.
خب خیلی متشکرم. جوانشهر رو گوش میکنید، از شبکه رادیوی جوان داریم درباره موسیقی صحبت میکنیم. رادیو جوان .ir و اپلیکیشن ایران صدا هم این صدا و تصویر ما رو ذخیره میکنن، میتونید اونجا هم ببینید و بشنوید. آقای ارجمند، به هر حال این محدودیت ها وجود دارد و نمیدونم شما نظرتون رو اضافه کنید به بس.
ما هر جا که میخوایم در موسیقی یک حرکتی کنیم، رأسش میکنن به حاکمیت، میگن موسیقی رپ حاکمیت موافقت نداره. میگن خب چرا؟ جواب نمیدن. شما 40 سال داره میگذره، کدوم مدیر صدا و سیما اومد گفت که من چرا ساز نشون نمیدم؟ ولی حتما میدونین که نشان دادن اسلحه و این همه خشونت در سیما هم شاید برای فرزندان ما خیلی خوب نباشه. شاید بسیاری از این آسیب هایی که امروز ما در جامعه روبرو میشیم
حاصل این چیزای دیگه هست.
آفرین. من میخوام بگم اگر این همه سختگیری که در مورد موسیقی میخواد بشه، در مورد همه جنبه فرهنگی میشد که جنبه ایجابی داشت. ببینید، ما الان فقط جلوشو گرفتیم، فقط جلو میگیریم.
ببینید که موجبش نگرفتیم دکتر.
ببینید، من
اگه میگرفتیم که موجب اون موجهای ایجابی که فرمودید میشد.
ببینید، من اصلا صدا و سیما، ببینید ما یه بحث صدا و سیما داریم، یه بحث با بدنه جامعه. بدنه جامعه امروز ما چیزی نزدیک به 5000 ترک سالیانه زیرزمینی تولید میشه.
درست.
یه تعدادش میره ارشاد مجوز میگیرن، یه تعداد نمیگیرن. اصلا هم اون جوانی تولید میکنه کاری نداره که ارشاد بهش مجوز میدهد نمیدهد، تولید میکنه از طریق یک وسیله اثر فضای مجازی در اختیار بقیه میگذاره. من بحثم اینجاست که ما این همه که داریم تلاش میکنیم که موسیقی رو حذف کنیم، جایگزینش چی میگذاریم؟ ببینید، من الان صدا و سیما انتظار دارم از ارشاد از حوزه هنری. عرض کنم خدمتتون، من حوزه هنری در از سال 92 91 من اونجا مدیر بودم، ما سالی نزدیک به 75 اثر خوب تولید میکردیم. یعنی یه بخشی از جامعه موسیقی داشت از موسیقی ما تغذیه میکرد. موسیقی محلی تنها جای تولید میشد در حوزه هنری بود. امروز من بهترین کار رو برای حضرت امام حسین علیه السلام نوشتم، برای انقلاب نوشتم، برای هر چیزی نوشته باشم، ببرم همین حوزه هنری تولید نمیکنه، میگه پول ندارم. در صدا و سیما کدومی که از آثار صدا و سیما در مصرف عمومی جامعه استفاده میشه؟ نمیشه.
سرباز بدون شمشیر.
پس اینجا اشکاله.
نه ببینید دکتر جان، ببینید اگر ما
آقا من با یه سوالی این بحث رو شکل بدم، ممکنه کسی که شنونده برنامه ماست بگه من یه انتقاد دارم.
درست.
این ابزاری که شما نشونش نمیدید و قایمش میکنید، خودتون دارید میگید هم صدای خوب تولید میکنه هم صدای بد.
درست.
چرا باید ابزاره رو قایمش کرد در حالی که خودتون میگید ابزاریه که خیلی صدای خوب تولید میکنه؟
نه ببینید، نشون دادن یا ندادن ساز تو صدا و سیما، اولا که نشون داده میشه، خودتونم میدونید، یعنی مخصوصا تو یه سری مناسبت ها که به راحتی هم نشون داده میشه تو شبکه‌های مختلف.
انگار بعضی سازا اشکال نداره، مثلا سازای کوبه
سنتی
کوبه یا انگار اشکال
نداره. تا فرمود مناسبت، یعنی این هم موسیقیدان یه جنبه در واقع فقط
نه
اینا واقعش مناسبت باشه ارزش داره.
نه مناسبتش داره. ببین من یه توضیح کوچیک بدم. این که فرمودید مثلا در مورد رهبری بنابر اینه که فقط انطباق با مسائل فقهی بکنه و نوعی مثلا حالا منع و گیر دادن و بگیر و واقعش اینطور نیست. ایشون مدافع موسیقی، مدافع هنرمند
هست. این جواب سوال من رو بدید. همین ساز صدای عالی پخش میکنه، خوب پخش میکنه.
خب ببینید
دیگه، چرا ساز
یه نکته در نظر بگیرید. وقتی یه کارگزار فرهنگی و سیاسی مثل رهبری یه پازلی رو برای ما میچینه، میگه آقا این 10-20 تا کار ایجابی رو باید انجام بدید، این 10-15 تا ملاک مثلا سلبی هم در نظر بگیرید، مثلا تو کار موسیقی خصوصا. آقا ما باید یه نسل جدیدی از موزیسین های مسلمان ملتزم باید تولید بکنیم، آقا باید موسیقی عرفانی تولید کنیم، آقا باید مثلا پژوهشکده های موسیقی خاص بزنیم، آقا باید چه کنیم؟ ما هیچ کدوم از این کارهای ایجابی که رهبری گفته رو که رو زمینم مونده و به نفع موسیقی کشوره انجام نمیدیم، که من حداقل 11 تاش رو اینجا نوشتم. مطالبه ایشون در مورد سند جامعه موسیقی که کار ارشاده و هیچ کاری نکرده، حتی من پیشنهاد دادم
9 سال زمین مونده.
بله که اخیراً دوباره با سال 99 یه مصوبه‌ای داشتن که اونم باز قطعاً به جایی نمیرسه. ساماندهی وضعیت شعر و ترانه، اصلاح ممیزی ها، به کارگیری موسیقی در بحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی. ایشون میگه موزیسین های ما سربازان جنگ نرم جمهوری اسلامی هستن. کی گفته جمهوری اسلامی میخواد موزیسین ها رو طرد کنه؟
من ارسان خیلی مدونم. بله. محصول موسیقایی مصرف موسیقایی داره. ما در این 42 سال چقدر تونسته دولت و بخش دولتی که حالا صدا و سیما باشه، فرض کنید ارشاد، جایی که تولید کنندن، محصولاتی تولید کنه که حداقل 10%، من نمیگم بیشتر، 10% حداقل مصرف موسیقی جامعه رو تامین کنه. 10% هم نبوده، من مطالعه کردم در دانشگاه، در خدمتتون عرض میکنم. بخش خصوصی داره تولید میکنه. امروز ما اگه افتخار میکنیم که موسیقی سنتی ما ارتقا پیدا کرده، امروز افتخار میکنیم که موسیقی پاپ ما جایگاه خوبی پیدا کرده، حاصل بخش خصوصی که برای گرفتن یک مجوز 6 ماه باید پشت در ارشاد واسه التماس کنه، خودش هزینه کرده، خودش پول داده، من مدیر کل به من پول دادن، سمت دادن واسه اونجا کار انجام بده، تا جگر اینا رو خون نکنم ولشون نمیکنم. ببینید من میخوام بگم که اتفاقا اگر بالندگیست، اگر سرباز جنگ نرم، سرباز جنگ نرم باید لباس خوب داشته باشه، باید اسلحه داشته باشه، نه بودجه بهش میدن. موسیقیدانی که بازنشست میشه با 1,500,000 تومان بازنشست میشه، قطعه خودش تولید کرده، پدرشو در میارن تا مجوز بهش بدن، رو 1000 تا چی ایراد میگیرن، کارم که تولید نمیشه. یعنی
به همین صراحت من به شما میگم واقعیت مطلب اینه، آقایون اساساً چیزی به نام اینکه اعتقاد داشته باشن باید فقه هم در مسائل موسیقایی یک نوعی از ممیزی رو داشته باشه ندارن. ببینید رهبری میگه ما موسیقی شاد نیاز داریم، اما غیر رقص‌آور، ما موسیقی ورزشی خوب میخوایم، ما موسیقی حماسی خوب میخوایم، اینا جزء کلمات ایشونه. موسیقی که نافی هر گونه حرکت طاغوتی باشه، موسیقی که فرهنگ خودمون رو زنده کنه، موسیقی سنتی به ما نزدیکتره، البته موسیقی سنتی که باید اصلاح بشه. خرید و فروش و نگهداری آلات موسیقی فی نفسه اشکالی نداره، تعلیم و تعلم و فعالیت‌های موسیقایی هیچ اشکالی نداره. موسیقی آرام بخش ما نیاز داریم، موسیقی که صرفاً تشابه ملودیک داشته باشه به این موسیقی کذایی مثلا حالا طاغوتی، صرفاً این نمیتونه ملاک و حرمت باشه. ببین اینها جزء ابعاد ایجابی کار ایشونه دیگه.
ما اول انقلاب که خود علما توی شورای موسیقی بودن، آیا اون چیزی تولید شد خوب بود؟ بازی مشکل بوده.
نه علما،
ببینید علما که میگن به هر کسانی بودن
نه
که متحد
نه. علما نبودن دیگه،
علما نبودن در همین حوزه هنری مگه نبوده؟ من میخوام ببینم آیا آنچه که در حوزه هنری به عنوان یک مرکز هنری خوب همین امروز تولید میشه،
مثلا نیروهای ارزشی تر هستن،
نیروهای ارزشی تر، درست شد،
توجیه نیستن.
پس ما یه جای کاری ایراد داره، کجای کاری ایراد داره شما بفرمایید؟
چند جای کار ایراد داره. مستمعین موسیقی ما بزرگترین ایرادشون اینه که فلسفه خاصی برای شنیدن موسیقی ندارن.
کی باید بهشون بده؟
خیلی خوب دیگه، بالاخره فرهیختگان.
فرهیختگان کدوم تریبون؟
صاحبان سیما میذاره. همشون نه،
ارشاد میذاره، حوزه کجا میذاره؟
این دیگه کار حوزه و دانشگاه است. این دیگه واقعا ربطی به این آقای آهنگساز یا اون کارگزار سیاسی یا اداری نداره. نه، این دیگه کار حوزه و دانشگاه است. البته آقای موزیسین، آقا که میگیم عامه دیگه، خانم هم شامل میشه، بالاخره اینجا باید با اون فلسفه آشنا بشه که طوری این رو در اون اثر خودش بگنجونه. مردم الان فقط برای لذت و تفریح موسیقی گوش میدن. کارگزار ما دچار چه مشکلیه؟ ببینید جامعه متدین ما دچار چه مشکلیه؟ تهدید انگاری. جامعه اون بخشی از که حالا مثلا جامعه یه مقدار مقیدترن، اون نیروهای حزب اللهی مثلا به قول خودمون، اینا تهدید انگارن. اون تهدید انگاری غلط. این بی فلسفه موسیقی گوش کردن و صرفاً برای مسائل لذتگونه موسیقی گوش کردن، این بزرگترین آفت. کارگزار ما دوچار چیه؟ کارگزار ما دوچار بلنگاریه. به چه دلیل میگم بلنگاری؟ چون اولاً تعبیر خود آقاست که مسئولین هنری و فرهنگی نظام ها دوچار بلنگاری فرهنگی هن. بلنگاری فرهنگی یعنی چی؟ یعنی کار خوب کم تولید میکنن، کار بد رو جلوشو نمیگیرن، از هر دو جهت کارشون مشکل داره. سواد موسیقایی اکثرا ندارن، همچنان که خودتون هم فرمودید و کاملا هم درسته. آقا میبینید مثلا شاعره، شده مسئول بخش موسیقی، خب نزدیکه ولی کار درست نیست.
یکم برای اینکه بهتر بحث شما رو درک کنیم، یه چند نمونه موسیقی تراز به ما اشاره کنید. بگید من فلاحتی نشستم بررسی کردم، این 5 تا رو گوش کردم دیدم اینه، ما اینو میخوایم.
شاخص
که ببینید،
نه شاخص رو کاغذ،
الان اگر چیزی پخش بکنید خوبه. چیزهایی که عرض کنم تو دهه 60 خونده میشد،
مثل
اصلا هم کاری با سنتی نداریم. من یه قطعه ای از عرض کنم که
یه پاپ
ولی یه پاپ. این پسر آقای ایرج کیه؟
خواجه امیری.
من این قطعه‌ای که در مورد جمع کران خونده شاید 50 بار گوش دادم.
خب این یه قطعه موسیقی آقای خواجه امیری رو یه تکش رو گوش کنیم.
باز یه بغضی گلومو گرفته، باز همون حس درد جدایی، من امروز کجا تو امروز کجایی؟
آقای ارجمند، یک بخش قابل توجهی از موسیقی ما الان دچار مشکلات جدیه، من اینطوری فهمیدم از صحبت آقای فلاحتی. شما هم همین درک رو دارید یا نه؟
ببینید موسیقی یک کالای هنری است. کالای هنری یک مصرف کننده ای داره و مصرف کننده بر اساس عرضه‌ای که میشه و تقاضایی که داره محصولش رو انتخاب میکنه. نکته ای که آقای فلاحتی فهمیدن چه فلسفه موسیقی رو بدونن. من سندشون میگم ما موسیقی داریم که شناخت، یعنی انجمنای فیلارمونیک در دنیا کارشونی به مردم شناخت میدن. ما باید شناخت بدیم در جایی که ما در تمام آموزش رو در رسانه‌هامون بستیم. پس شناخت کجا میخواد باشه؟ هنرستان موسیقی میخواد تأسیس بشه. جالبه آقا، بخش خصوصی میگه آقا بیاین این دانش آموزا رو بیاین، من بهشون موسیقی علمی آموزش بدم، همون چیزی شما میفرمایید. ارشاد میگن که نه، فقط باید دولتونم در تهران یه هنرستان داشته باشه. در کجای قانون گفته اگه بچه من بخواد موسیقی کار کنه در یه شهرستان باشه، مستعدم باشه، یه ایرج بستامی دربم میخواد یه جا بره خوب یاد بگیره، ما اون درم میبندی برش، میگیم اونم که بسته است. ما اگر کارمون هرچی علمی تر باشه، در محصولی که صادر میکنیم خیلی وسواس داریم. ما بیش از آدمای دیگه نسبت به شنیدن و گوشمون ارزش قائلیم. ما بسیار بر گوشمون ارزش قائلیم، هر چیزی رو نمیشنویم. ما موسیقی خوب میشنویم، موسیقی میشنویم که اتفاقا با تمام اون شاخصه همخانه. یعنی من میخوام بگم در فقه و مباحث فقهی با علم یکیه.
خیلی عالی.
نه ببینید، در علم و
ولی واقعا بدنه موسیقی ما مثل شما بزرگوارها نیستید. بدنه موسیقی رو خوانندگان و موزیسین ها و تهیه کنندگان ناآگاه، بدون فلسفه، بدون سواد فنی موسیقایی، حتی اینها دارم میچرخونم.
خب میدونی وقتی که ما ببینیم، من عرضم اینجاست، وقتی که ما به مردم آگاهی نمیدیم، طبیعتا محصولی که میخوان بپذیرند بسیار سهل‌انگارانه و عامی پسند و خیلی پوپولیستی و بده. حتی من میخوام عرض کنم خدمتون، اگر ما بیایم بر اساس آنچه که موجود آموزش بدیم، شناخت بدیم، من نمیگم آموزش، حالا حتما من بیام ساز دست کسی بدم، شناخت دادن من اینکه راجع به تصنیف بگم چیه، پیش درآمد چیه، ساز رو معرفی کنم که این ترویج هم محسوب نمیشه، این شناخته. ما حتی جلو اینم بستیم، یعنی اومدیم اینم بستیم، نمیذاریم آموزش بدیم.
الحمدلله الان که آقای دکتر بازه.
نه خیر، نه
زیادی هم بازه.
امروز به عنوان بخش خصوصی در هر جای ایران دلتون خواست بگین من هنرستان موسیقی میخوام تأسیس کنم.
هنرستان بدین آموزشگاه‌های موسیقی بسیار زیاده.
ببینید ما میخوام یه بخشی از کودکی آموزش بدیم. یعنی این قراره ببینید. حرفش موسیقی بشه. من با رشته تجربی نمیام در دانشگاه.
برمیگردیم که شما جمع.
من در رشته من با رشته تجربی نمیام بیام دانشگاه. من باید در هنرستان موسیقی درس بخونم که پایه‌های اطلاعاتی من در سنین نوجوانی ساخته بشه، من بیام در دانشگاه کامل بشه. من روز میام دانشگاه بر اساس اطلاعات آموزشگاهی کافی نیست. آموزشگاه تا هنرستان دو تا بحث متفاوته.
جنبندی جنابالی
بله. من جنبندیم اینه که ما اگه بخوایم با این مسئله روبرو بشیم، اولا که واقعا بپذیرید دنیای امروز، جوان امروز موسیقی گوش میده با آنچه که در سیاست های ما هست خیلی فرق میکنه و نمیپذیرن. واقعا گوش کاری ندارن که من ارشاد به قطع... وقتی یه جوان میخواد گوش بده کاری نداره پیروز ارجمند مدیر کل ارشاد به این مجوز داده است یا خیر، گوش میده. ما با ممیزی نمیتونیم کار درست حسابی انجام بدیم. شناخت باید بدیم، آگاهی بدیم، همونجوری که فرزند من با شناخت میتونم خیالم جمع بشه، معتاد نشه. همین حوزه اون شما میفرمایید، بنده بارها آثار خوبی رو بردم جلوش گرفتن، کار بد تولید میکنه، حالا جایی که خیلی هم تازه معیار و ملاک تازه حسابی هم داره.
آقای فلاحتی بحث پایان یافت و جنبندی پایانش
شد. اصلا دعوای ما سر این نیست که ما جلوی پاپ رو بگیریم، جلوی رپ رو بگیریم، جلوی موسیقی هایی که مردم گوش میدن یا جوان ها رو، نوع صحیح موسیقی رو ما باید یاد بگیریم، موسیقی حرام گوش ندیم، برای گوش دادن هامون فلسفه داشته باشیم. منظور منم از فلسفه چیه؟ دو سه تا سوال اساسی رو باید بپرسیم از خودمون. تولید کننده موسیقی باید از خودش بپرسه، شنونده موسیقی باید از برای چی من موسیقی گوش میدم؟ اصلا اصلی ترین سوال
یعنی من اینکه موسیقی گوش بدم باش کیف کنم و لذت ببرم حق ندارم؟
خب نه، ببینید بالاخره اونم جزئی از فلسفه من میتونه باشه. ولی اگر حد و مرزها رعایت بکنم، اگر هر چیزی رو این برساختی که الان شما میگید در مورد من بهتون دست داده، این ذهنیته، به بنده صرفا یه فلسفه پژوه یا فقه پژوه بر نمیگرده. اصلا حتی فقه و فلسفه رو بذاریم کنار، شما یه شخصیت فاخری مثل مرحوم لطفی رو بذارید اینجا، بگید این موسیقی 99 درصدشون رو رد میکنه و میگه اصلا نباید اینها رو انسان گوش بده. کاری با یه فقیه یا فیلسوف نداره. یه موسیقیدان و یه موزیسین اصیل هم حتی اینها رو اینقدری که ما گوش میدیم و اینقدری راحتیم. آقای ارجمند عزیز در یک سال فقط 5000 کنسرت رو جواز دادن و خودشون هم فرمودن که افتخار میکنن به این کار. پس ببینید جمهوری اسلامی جلوی کنسرت رو نمیگیره. رهبر انقلاب میگن که کنسرت اگر فاخر باشه جا داره انسان از جیب خودش پول خرج کنه بره در اون کنسرت و در اون فضای موسیقایی بنشینه، از شنیدن اون نواهای موسیقی لذت ببره، تخلیه عصبی و روانی بشه، برگرده و لذت ببره. کسی نبا لذت مخالفه، نبا تفریح مخالفه. فقط عرضم اینه، دو چیز: یک، موسیقی حرام گوش ندیم که مصادیقی داره که حالا یه جای مجزایی میخواد باید بحث کنیم. دو، برای موسیقیمون گارد داشته باشیم، فلسفه داشته باشیم. همینطوری به قول آقای دکتر مثلا پوپولیستی و همینطوری رها و همینطور عوام پسندانه موسیقی گوش ندیم، هم سلیقه ما پایین میاد، هم سلیقه تهیه کنندگان رو به انحراف میکشونیم.
متشکرم آقای فلاحتی، آقای ارجمند. اون معیارهایی که گفتید برای حلیت موسیقی کجا برن بخوننش؟ حالا اینجا نشد که بگیدش.
بله، حالا من
سایتی دارید یا
من کتابم رو خدمتتون معرفی میکنم که موسیقی، فقه، انقلاب اسلامی، تهدید یا فرصت، که یه بخشی از این کتاب بحث فقهی موسیقی، حدود 30-40 تا ملاک برای موسیقی های حرام و 20-30 موسیقی های حلال از منظر رهبری.
متشکرم آقای فلاحتی، آقای ارجمند، سپاسگزارم که شنونده بودید. خداحافظ.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
برای جلوگیری از ابتلا به کرونا چه باید کرد؟
دستهایتان را مکرر با آب و صابون به مدت 20 ثانیه بشویید. اگر آب و صابون ندارید، از ضد عفونی کننده های حاوی الکل استفاده کنید. دهان و بینیتان را هنگام عطسه یا سرفه دیگران بپوشانید و از تماس محافظت نشده با حیوانات وحشی و اهلی خودداری کنید. در تجمعات انبوه حتما از ماسک استفاده کنید و فاصله 1 متری با کسانی که علائم بیماری را دارند رعایت کنید. هنگام سرفه یا عطسه دستمال را جلوی دهان بگیرید و بعد آن را در سطل زباله بیاندازید. سطوحی که لمس می شود را ضد عفونی کنید و در مکانهای شلوغ و حمل و نقل عمومی از لمس وسایل و سطوح عمومی بپرهیزید. سعی کنید دستکش یک بار مصرف همراه داشته باشید و گوشت و تخم مرغ را کاملا بپزید و هنگام بیماری در خانه بمانید.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
شفقت یا فلق، مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم، جان دقایقم. این شفقت یا فلق، مغرب و مشرقم، من به کجا رسیدم، جان دقایقم. در جواب من با سکوت می کند، باز مرا چه می شود، ای تو حقایقم بگو. جان همه شم گشتم، طعنه ناشنیده را در همه حال، خوب من با تو موافقم. بگو پاک کن از حافظت شور غزلهای مرا، شاعر مرده ام بخوان دور علاقم. بگو